رادیو فرداست
و این آخرین بخش از صبحانه با خبر امروز شنبه است. امیدواریم که روز بسیار خوبی باشه و هفته خوبتری رو هم در پی داشته باشه. عزیزان، در آغاز این بخشم همونجور که میدونید مشروع خبرها رو خواهید چنید رس ساعت 8 مسلمان و بسیاری از شما سراسیمه عازم کار هستید. مراد ویسی همکارم برای آخرین بار در این صبحانه با خبر همراه ماست تا ما رو در جریان مشروع خبرها قرار بده.
سلام بر شنوندگان. چین به یک هیئت عالی رتبه ایرانی که روز جمعه از پکن دیدن کرد گفته بازگشت تهران به مذاکرات هسته‌ای از اهمیت بالایی برخوردار است. وو های لانگ معاون وزیر خارجه چین در جریان مذاکراتش با هیئت ایرانی گفته مسئله هسته‌ای ایران باید از طریق مذاکره، گفتگو و راه حل‌های مسالمت آمیز حل شود. وزارت خارجه امریکا اعلام کرد اگر حکومت بشار اسد گام‌های بیشتری برای حفاظت از سفارت و دیپلمات‌های امریکایی در دمشق برندارد، واشنگتن چاره‌ای جز تعطیلی سفارت و بازگرداندن دیپلمات‌هایش از سوریه ندارد. بنابر گزارش آسوشیتد پرس، وزارت خارجه امریکا در بیانیه‌ای که روز جمعه منتشر کرد، از اوضاع رو به وخامت امنیتی در دمشق به طور جدی ابراز نگرانی کرده است. مولوی مصطفی جنگیزهی، امام جمعه اهل سنت شهر راسک در استان سیستان و بلوچستان ایران در جریان یک حمله مسلحانه کشته شد. بنابر گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، امام جمعه اهل سنت راسک عصر روز جمعه در مسیر چابهار سرباز مورد سوء قصد قرار گرفت و کشته شد. هنوز فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. در امریکا اتا جیمز، خواننده سرشناس امریکایی در سن 73 سالگی و در کالیفرنیا درگذشت. اتا جیمز از سرشناس‌ترین خوانندگان موسیقی بلوز در جهان بود. خبر دیگر این که ایران میگوید هنوز بهای نفت صادراتیش به هند را از طریق یک بانک ترکیه‌ای دریافت می‌کند. محسن قمصری، مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران گفته بانک ترکیه‌ای البته به ایران اطلاع داده از پذیرفتن مشتری جدید برای انتقال درآمدهای نفتی ایران خودداری می‌کند. پیش از این وزیر دارایی هند گفته بود دولت هند برای تسویه حساب بهای نفت وارداتی خود از ایران از بانک گازپروم روسیه نیز استفاده می‌کند. هند نزدیک به 12% از نیاز نفتی روزانه خود را که بهای سالانه آن به 12 میلیارد دلار میرسد از ایران خریداری میکند. در ایتالیا، کابینه این کشور عصر جمعه طرحی را تصویب کرد که هدف آن افزایش رقابت در مشاغل، کاهش هزینه مصرف کنندگان و در نهایت رشد اقتصادی بیشتر است. بر اساس گزارش رویترز، این طرح مجوزهای بیشتری برای احداث جایگاه‌های فروش بنزین، داروخانه‌ها و نیز تاکسی‌ها صادر خواهد کرد. رانندگان تاکسی در ایتالیا طی روزهای گذشته در اعتراض به این تصمیم دولت دست به اعتصاب زده و قرار است دوشنبه آینده نیز بار دیگر اعتصابی سراسری را سازماندهی کنند. با این وجود ماریو مونتی، نخست وزیر ایتالیا، گفته رقابت به معنی شانس بیشتر جوانان برای اشتغال است.
سپاسگزارم. مراد ویسی بود با تازه ترین خبرها. اسمس های شما سرازیره. عزیزان ساکت نشینید، انتقاد کنید در هر حد و اندازه‌ای که میل دارید، مهربانی کنید در هر حد و اندازه‌ای که احساس میکنید، اما سکوت نکنید. شرمنده نوشتن شب آرام میگذرد و من بر قایق یاد تو تنها نشستم، اندوهگین و منتظر با خود زمزمه می کنم اگر شب هم بگذرد من از یادتو نمی گذرم. رادیو فردا. عزیزان، ما همیشه و همه جا با شما هستیم. اگر منظور از یاد رادیو فرداست، نیازی به اون نیست. کافیست پیچ رادیوهاتون رو بچرخونید، کامپیوتراتون رو روشن کنید، روی اینترنت، روی موبایل هاتون و روی هر وسیله دیگری که از اون طریق صدای ما رو میشنوید به ما گوش کنید. آقای حسن از کرج نوشتن که از اجرای یکی دو نفر از ما در رادیو فردا راضی هستند. سپاسگزاریم از محبت شما آقای حسن. پرسیدید درباره آزاده، همکار خوبم آزاده به شیفت بعد از ظهر رفته. شما میتونید برخی از مجله های شامگاهی، شبانگاهی و حتی نیمه شب رو با صدای زیبای همکارم آزاده بشنوید، اما در مجله صبحگاهی و صبحانه با خبر فعلا نیست، اما همیشه و همه جا همراهه. و یکسره بریم به سراغ اولین گزارش این بخش. به گفته این نیکولاس سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه، فرصت برای حل صلح‌آمیز مناقشه اتمی ایران رو به پایانه. رئیس جمهوری فرانسه روز جمعه هشدار داد که هر گونه مداخله نظامی در ایران برای مقابله با برنامه هسته‌ای این کشور باعث بروز جنگ و هرج و مرج در سراسر خاورمیانه و حتی فراتر از آن منطقه خواهد شد. فریدون زرنگار از رادیو فردا.
رئیس جمهوری فرانسه روز جمعه در جمع دیپلمات‌ها در پاریس با طرح اینکه فرصت برای حل صلح‌آمیز مناقشه اتمی ایران رو به پایان است، گفت تنها راه جلوگیری از رویارویی نظامی اعمال تحریم‌های قاطعانه‌تر و سختگیرانه‌تر علیه ایران است. رئیس جمهوری فرانسه از همه کشورها خواست خرید نفت از ایران و مبادلات با بانک مرکزی جمهوری اسلامی را تحریم و دارایی های این بانک را مسدود کنند. رئیس جمهوری فرانسه گفت
فرانسه همه تلاش خود را برای پرهیز از یک درگیری نظامی انجام می دهد، اما تنها راه حل جلوگیری از جنگ این است که تحریم ها شدیدتر و قاطعتر باشند. تحریم هایی که در برگیرنده خرید نفت ایران و تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشند.
کی پاس پر لاره دو لاشا دو پترول ایرانیان پر توس؟
به گفته آقای سارکوزی، کشورهایی که از اعمال تحریم علیه حکومتی که با تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای کشورش را به سوی فاجعه میبرد حمایت نمی کنند، مسئولیت بروز جنگ احتمالی را بردوش دارند. رئیس جمهوری فرانسه با یاد کردن از چینی‌ها و روس‌ها به عنوان دوستان خطاب به این دو کشور گفت کمک کنید تا صلح را در جهان تضمین کنیم، ما به شما نیاز داریم. آقای سارکوزی در این حال گفت مداخله نظامی مشکل را حل نخواهد کرد و تنها باعث بروز جنگ و هرج و مرج در خاورمیانه و متاسفانه شاید در تمام جهان خواهد شد. اظهارات آقای سارکوزی در حالی مطرح می شود که کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار است روز دوشنبه تحریم‌های تازه‌ای علیه ایران را اعلام کنند. آلن ژوپا وزیر امور خارجه فرانسه روز پنجشنبه گفت که تصمیم نهایی اتحادیه اروپا در مورد تحریم خرید نفت از ایران و بستن دارایی‌های بانک مرکزی این کشور احتمالاً در نشست وزرای امور خارجه کشورهای عضو این اتحادیه در روز دوشنبه گرفته خواهد شد. فرانسه مدت هاست که بر روی اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه ایران پافشاری می‌کند. به گفته دیپلمات‌های اروپایی، کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر سر تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی و تحریم خرید نفت از ایران به توافق رسیدند و تنها گرم بررسی جزئیات عملی کردن این تحریم‌ها هستند. تشدید تحریم‌ها علیه ایران پس از انتشار آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران در دستور کار کشورهای غربی قرار گرفته است.
عزیزان، و در گزارشی دیگر، در ادامه بازداشت‌های اخیر روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نویسان در ایران، پیمان پاکمهر، روزنامه‌نگار تبریزی و مدیر سایت خبری تبریز نیوز هم بازداشت شده است. نیوشا بغراتی از رادیو فردا از رضا معینی، مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز، پرسیده که چه اطلاعاتی درباره بازداشت شدگان اخیر دارد.
واقعیت اینه که ابعاد بازداشت ها تا اونجایی که ما اطلاع داریم، چون بخشیش هم میتونه در بی اطلاعی محض ما باشه، یک سیستم اطلاع رسانی دقیق از سوی دستگاه قضایی نیست که به ما بگه چرا و چه کسانی دستگیر شدن. این بازداشت های مخفی که به نوعی سرپیچی از قوانین بین المللیه، خودش میتونه یکی از معضلاتی باشه که این حکومت به مجموعه آزادی بیان و اطلاع رسانی آزاد تحمیل میکنه. اما خب روزنامه‌نگارانی که تا کنون ما میدونیم و بازداشت شدن آدم های ناشناسی نیستن. یعنی به طور مشخص من بخوام بگم از در حدود اوایل ماه دیما که آغاز شده، آقای مثلا مدنی، خانم فاطمه خردمند، آقای احسان هوشمند، هر سه روزنامه نگار، حالا به ویژه آقای سعید مدنی از روزنامه نگاران و پژوهشگران قدیمی ایرانی بودند و خیلی شناخته شدند. آقای محمد سلیمانی نیا، خب ایشون یکی از اولین وبنگاران ایران محسوب میشن، کسیه که ده ها سایت رو به راه انداخته، کسیه که واقعا خدمات شایسته ای رو به اینترنت ایران کرده، از طی این سالها هم هیچ وقت مشکلی در اون رابطه نداشته. خانم سیمین نعمت‌اللهی از همکاران سایت مجذوب نیوز بودند، در مجذوبین نور بودند که ایشون هم بازداشت شده،
که در واقع وبسایتی هستش که خبرهای مربوط به دراویش گنابادی رو منتشر میکنه، درست میگم؟
بله بله بله. از همکار ایشون خب در همون حدوداً شهریور ماه حدود 7 یا 8 نفر از هیئت تحقیقیه این سایت رو بازداشت کردند، که همه به جز یک نفر، آقای رضا انتصاری، که همچنان در زندان به سر میبرن آزاد شدن. موج جدید دوباره خانم نعمت‌اللهی رو بازداشت کردن و سپس روزنامه‌نگارانی که به نوعی شناخته شده اند، وبنگار بودن، برندگان جایزه های وبنگاری بودن، مثل پرستود و کوهکی یا خانم مرضیه رسولی که روزنامه‌نگار صفحات ادبی بودن، آقای پیمان پاکمر در تبریز که روزنامه‌نگار قدیمی از سال 80 با خیلی از رسانه های اونجا در تبریز همکاری می کرده، خبرنگار ایسنا بوده در اون موقع، و سپس خودشون سایت تبریز نیوز رو راه اندازی کردن، و سپس آقای سهام الدین ووغانی که ایشون هم روزنامه‌نگار بودن و هم با چند سایت اینترنتی، از جمله سایتی که متعلق با آقای خرازی سفیر سابق جمهوری اسلامی در پاریس راه اندازی شده، که سایتی در رابطه با به اصطلاح قانونی شناخته شده، رسمیت یافته در وزارت ارشاد، و من فکر نمی کنم مشکل خاصی داشته باشه، ولی ایشون هم بازداشت شدن. متاسفانه دیروز ما مطلع شدیم که یکی از روزنامه‌نگاران بوشهری هم، روزنامه‌نگار و وبنگار آقای اسماعیل جعفری، ایشون هم به زندان رفتن که مدت 8 ماه زندان خودشون رو سپری کنن.
اتا جیمز، خواننده اسطوره‌ای سبک بلوز، روز جمعه در سن 73 سالگی در ریورساید کالیفرنیا درگذشت. صدای قدرتمند اتا جیمز اون رو صاحب 4 جایزه گرمی ساخته بود. منتقدان از جمله در موردش گفتن که صداش یکی از بهترین صداها در موسیقی پاپ در تاریخ آمریکا بوده. در اینجا ترانه اتلاست یا سرانجام، شاهکار بی بدیل اتا جیمز رو میشنویم. شعرم، یعنی ترانه‌ای رو که میخونه، شعرش رو هم من تا حدودی براتون دکلمه خواهم کرد. سرانجام عشق من از راه رسید، روزهای تنهایی من به سر آمد و زندگیم به سان یک ترانه شد. سرانجام آسمان آبی شد، دلم سرشار از خوشی شد، در شبی که نگاهم به تو دوخته شد. In clover, the night I looked at you, and I found a dream that I could speak to, a dream that I can call my own. I found the three. رویایم را ریافتم تا با او سخن بگویم، رویایی که از آن من است. و تو لبخند بر لبت نقش بست، جادویت کامل شد و بهشت از آن ما شد. سرانجام تو از آن من شدی. دوستان، یک مورد استثنایی بود، ترانه ای رو که شنیدید At Last با صدای اتا جیمز بود، خواننده اسطوره‌ای سبک بلوز که روز جمعه در سن 73 سالگی در ریورساید کالیفرنیا درگذشت. شعرش رو براتون خوندم، اما شعری که در پایان هر بخش و هر صبحانه با خبر براتون میخونم جاش محفوظه. اجازه بدید که یکی دوتا از اسمس هایی رو که آمده براتون اعلام کنم. آقای حسن از کرج نوشتن که سلام، واقعا خواننده ترانه جنگ، و چند تا نقطه من به جای اون میگذارم. خواهش کردن که این ترانه رو پخش نکنیم. با پوزش از شما، این آقای مشتبه از چهار محال بختیاری بودن و دوست عزیز باور کنید که حتما به شما گوش خواهیم کرد. سمر نوشته که از امروز که شنبه است، اداره ها یک روز در میون خواهند بود و مدارس هم به همچنین. شنونده دیگری نوشتن که با صبر از خانم آزاده اسدی همکار من پرسیدن، شهرام از بندرعباس. دوستان عزیز، آزاده اسدی همکار ما در رادیو فردا فقط شیفت کاریشون عوض شده، از صبحگاهی یعنی از مجله صبحگاهی صبحانه با خبر رفتن به شیفت بعد از ظهر. شما میتونید مجله های شامگاهی، شبانگاهی و نیمه شب رو در بیشتر روزهای هفته با صدای آزاده اسدی بشنوید. فرصت داریم که یک گزارش دیگه بشنویم. نهاد نظارت بر رسانه‌های بریتانیا موسوم به آفکام، مجوز شبکه تلویزیونی پرس تیوی، شبکه انگلیسی زبان جمهوری اسلامی ایران رو که در لندن مستقره لغو کرده. در حکم این نهاد آمده که مدیران پرس تیوی کنترل برنامه‌سازی‌های اون رو ندارن و تصمیم‌های سردبیری از تهران گرفته میشه. آفکام اکنون به شبکه ماهواره اسکای دستور داده تا پخش برنامه‌های پرس تیوی رو در بریتانیا از روز جمعه قطع کنه. آفکام بیش از یک ماه پیش پرس تیوی رو 100 هزار پوند یا 156 هزار دلار جریمه کرده و به اون مدتی فرصت داده بود تا پروانه ثبتش رو به ایران منتقل کنه. آفکام در حکم خودش گفته بود که پرس تیوی با پخش مصاحبه مازیار بهاری، روزنامه نگار ایرانی که در جریان اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران در تهران بازداشت و زندانی شد، مقررات این نهاد نظارتی رو نقض کرده. مازیار بهاری که در لندن مقیم است، درباره مصاحبه‌ای که سبب لغو پروانه پرس تیوی شده به همکارم مینا بهارمست این چنین گفته:
یک شب بعد از حدود دو هفته که من زندان بودم، منو بردن اتاق بازجویی و یک نفری که به نظر می‌رسید رئیس بازجویی من بود به من گفتش که، البته من چشمم بسته بود اون طرف رو نمیدیدم، به من گفت که شما اتهامتون جاسوسیه و گفتش که حدود 6 سال این در حقیقت روند بازجویی شما طول میکشه و خیلی هم راحت، مثل این که مثلا داشت راجع به یه چیز خیلی معمولی صحبت کرد و به احتمال زیاد شما البته جاسوسید و اعدام میشید. و خب منم با توجه به این که به هر حال افراد بیگناه زیادی در جمهوری اسلامی کشته شده بودند و به هر حال خاطره زهرا کاظمی هم در یاد من بود، و من خیلی احساس ناراحتی کردم و نمیدونستم چیکار کنم. و این آقای بازجو گفتش که البته تنها یه راهی هم وجود داره که شما یک مصاحبه تلویزیونی بکنید و بگید که رسانه‌های غربی در جریان تظاهرات بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 نقش داشتن و بعد از اون ما میتونیم شما رو آزاد کنیم. که فردای اون روز یک مصاحبه ترتیب دادند و سه گروه در حقیقت پشت سر هم با من مصاحبه کردند. گروه اول مال واحد مرکزی خبر بود، گروه دوم مال پرس تیوی بود و گروه سوم هم خبرگزاری فارس. بعد از 318 روز که من از زندان آزاد شدم، من متوجه شدم که پرس تیوی نه تنها بخشی از مصاحبه من رو پخش کرده، بلکه در خبری که در مورد حمله به پایگاه بسیج شمال میدان آزادی داشتن، اینو ذکر کردن که مشخص نیست بهاری به عنوان فیلمبردار اونجا اتفاقی حاضر شده بوده یا اینکه با قرار قبلی بوده. یعنی به نوعی اینا با قسمت اطلاعات سپاه که منو متهم میکرد به جاسوسی و میگفتش که شما با حمله کننده ها همکار هستید، یک جورایی هم پرس تیوی منو به همین کار متهم کرده. و همینطور که خودتون میدونید این مجازاتش میتونه مرگ باشه در ایران.
پس شما از پرس تیوی شکایت کرده بودید؟
بله، شکایت من نزد سازمان آفکام بودش که در حقیقت سازمان نظارت بر بعضی از رسانه‌های بریتانیا هستش.
شبکه پرس تیوی وکیل هم داشت که از اونها دفاع کنه؟
بله، وکیلشون آقای متی ریچاردسون بوده که در تمام موارد با پرس تیوی، با یعنی از طرف پرس تیوی با آفکام صحبت میکرده و توی حکمی هم که از طرف آفکام اومده اسم ایشون ذکر شده.
شبکه پرس تیوی در واکنشی که داشته خانواده سلطنتی و وزارت خارجه بریتانیا رو متهم کرده که برای لغو پروانه فعالیت این شبکه فشار می آوردن و این حکم انگیزه سیاسی داره.
از همون روز اولی که من علیه پرس تیوی شکایت کردم، پرس تیوی علیه من و آفکام شروع به یک سری جعفسازی، دروغگویی و تهمت‌زنی کردن. اینکه خانواده سلطنتی بریتانیا نقش داشته در این حکم، اینکه من جاسوس MI6 بودم، اینکه آفکام توسط دولت اسرائیل و صهیونیستا اداره میشه، اینا جز تمام دروغ‌ها و تهمت‌هایی بودش که در این دو ساله به من و آفکام زده شده.
مازیار بهاری به پرسش‌های همکارم مینا بهارمست پاسخ می‌داد. و ما خانواده مهدی خزعلی، نویسنده و چشم پزشک معترض ایرانی، می‌گویند که وی بیش از 10 روز است که در اعتصاب غذا به سر می‌برد و از شرایط جسمی مناسبی برخوردار نیست. مهدی خزعلی که در زمان بازداشت با ضرب و شتم ماموران امنیتی روبرو شد، از ناحیه دست دچار شکستگی شده و دست او را گچ گرفتند. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم رویا کریمی مجد.
خانواده مهدی خزعلی، نویسنده منتقد جمهوری اسلامی که روز پنجشنبه توانستند با او در زندان اوین ملاقات کنند، به رادیو فردا گفتند که دکتر مهدی خزعلی در اثر اعتصاب غذا بیش از 10 کیلو از وزن خود را از دست داده و از شرایط جسمانی مناسبی برخوردار نیست. به گفته آنها در جریان بازداشت مهدی خزعلی در 19 دی ماه، وی از ناحیه دست دچار شکستگی استخوان شده و دست او را در زندان گچ گرفتند. پیش از این همسر آقای خزعلی در مورد برخورد ماموران در زمان بازداشت همسرش به رادیو فردا گفته بود:
طرف ایشون حمله کردن، ایشون رو به زمین پرتاب میکنن و خلاصه دست ایشون هم که خیلی ورم کرده بود و اینها، فکر میکنم که طبق گفته خودشون که از استخوان‌های دست شکسته بود و از ناحیه دندون هم همطور شکستگی داشتن که ایشون رو با ضرب به زمین کوبوندن و ایشون رو دستگیر کردن و بردن به دادسرا.
آنگونه که خانواده آقای خزعلی میگویند، مهدی خزعلی به همراه یک زندانی دیگر در سلولی با ابعاد 2 متر در 2 متر نگهداری میشود و تا روز ملاقاتش، یعنی 10 روز پس از بازداشت، از حق داشتن هواخوری نیز محروم بوده است. خانواده آقای خزعلی میگویند از وی در مدت بازداشت هیچ بازجویی به عمل نیامده و معتقدند که هدف از بازداشت مهدی خزعلی دور نگه داشتن او از جامعه و ممنوع کردن نوشتن برای اوست. آنگونه که خانواده دکتر خزعلی میگویند یکی از اتهامات او مصاحبه با رسانه‌های خارجی عنوان شده است. آقای خزعلی کمی پیش از بازداشتش در گفتگو با رادیو فردا گفته بود:
ما چرا با رسانه خارج از کشور مصاحبه میکنید؟ شما تمام راههایی که ما صدامون رو به مردم برسونیم بستید، هیچ راهی نداشتید، سایت ها رو فیلتر کردید و رسانه ملی هم که متعلق همه ما هست در اختیار یک جناح انحصارگر و اقتدارگراست.
مهدی خزعلی تا کنون 4 بار دیگر نیز بازداشت شده بود که در آخرین دوره بازداشتش نیز اقدام به اعتصاب قضا کرد و پس از 25 روز از این اعتصاب به قید وثیقه آزاد شد.
میخوام شعری براتون بخونم از پابلو نرودا، شاعر شیلیایی، با ترجمه ای از احمد پوری. نان را از من بگیر اگر میخواهی، نان را از من بگیر اگر میخواهی، هوا را از من بگیر اما خندت را نه. گل سرخ را از من مگیر، سوسنی را که میکاری، آبی را که به ناگاه در شادی تو سرریز میکند، موجی ناگهانی از نقره را که در تو میزاید. از پس نبردی سخت باز میگردم با چشمانی خسته که دنیا را دیده است بی هیچ دگرگونی، اما خندت که رها میشود و پرواز کنان در آسمان مرا میجوید، تمامی درهای زندگی را به رویم می گشاید. در پاییز در کنار دریا و در بهاران عشق من، در پاییز در کنار دریا و در بهاران عشق من، خندت را میخواهم چون گلی که در انتظارش بودم. بخند بر شب، بخند بر شب، بر روز، بر ماه، بخند بر پیچا پیچ خیابانهای جزیره، بر این پسر بچه کمرو که دوستت دارد. اما آنگاه که چشم می گشایم و می بندم، آنگاه که پاهایم می روند و باز می گردند، نان را، هوا را، روشنی را، بهار را از من بگیر اما خندت را هرگز. نان را، هوا را، روشنی را، بهار را از من بگیر اما خندت را هرگز، تا چشم از دنیا نبندم، تا چشم از دنیا نبندم. دقیقه مثل برق و باد گذشت. از بودن با شما سیر نمیشه عزیزان، اما صبحانه با خبر به پایان میرسه. از شما دعوت میکنم همیشه و همه جا در کنار ما باشید. تا فردا و صبحانه با خبری دیگر، خدا نگهدارتون.